رادیو معارف 15:59 دقیقه هست، دوشنبه 29 مرداد، 14 صفر، و همچنان بخش دوم برنامه های رادیو معارف رو میشنوید. و آنچه که شنیدید برنامه رواق معرفت بود با سخنان حجت الاسلام جبرئیلی و موضوع نقش اجتماعی اعتقاد به معاد و آخرتگرایی. اما نزدیک بشه به ساعت 16 و زمان پخش برنامه پرسمان تربیتی، و انشالله بعد از اون هم برنامه افق روشن رو خواهید شنید تا ساعت 17 که انشالله برنامه زنده عصر جوانی تقدیم حضورتون بشه. برنامه پرسمان تربیتی اختصاص داره به پاسخ به سوالات تربیتی شما عزیزان در حوزه کودک و نوجوان، که از علاقمندان دعوت میکنم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پرسمان تربیتی باشند. سپاسگزارم از همراهی شما بزرگوارم.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
ساله. یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های عزیز و نازنین ایران زمین و شنوندگان محترم، و آرزو میکنیم هر کجا که هستید در صحت و سلامت کامل باشید. با برنامه پرسمان تربیتی تقریبا به مدت 45 دقیقه مهمان شما هستیم، با حضور کارشناس و مهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خیلی خیلی به این برنامه خوش اومدید. راه‌های ارتباطی با برنامه پرسمان تربیتی 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. خانم حیدری عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان تربیتی. عصرتون به خیر و نیکی باشه و عزاداری هاتون قبول، تسلیت ما رو هم پذیرا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، عزاداری هاتون قبول، و سلام ویژه به زائران اربعین که حالا شاید در ماشین هاشون دارن از زیارت برمیگردن و احتمالاً برنامه ما رو گوش میدن. امیدوارم که زیارت هاشون قبول باشه، دست پر برگشته باشن و یک حس و حال بسیار خوب و معنوی رو برای ذخیره یک سالشون با خودشون به همراه آورده باشن، و انشالله که نگاه مهربان امام حسین علیه السلام در لحظه لحظه زندگیشون ساری و جاری باشه.
خیلی ممنونم. خب خانم حیدری، ما در مورد رفتار طبیعی به نام خشم و عصبانیت تقریبا چند جلسه با عزیزان شنوندمون صحبت کردیم و گفتیم که این یک رفتار طبیعیه، به شرطی که از تعادل خارج نشه و نوجوان و پدر و مادر بلد باشن و تفاوت بین خشم و عصبانیت و پرخاشگری رو بدونن تا بتونن این مسیر رو مدیریت بکنن. امروز میخواییم در مورد یک موضوع جدید با عزیزان شنوندمون صحبت بکنیم که اون هم در جای خودش بسیار مهم هستش و تأثیرگذار در تربیت دینی فرزندانمون، و اون چیزی نیست جز هویت.
بله.
در خدمت شماست.
چالش مهم دوره نوجوانی.
بله.
بحران هویت، و اصلا اینکه این هویت چیه و چرا تبدیل به بحران میشه رو سعی میکنیم در چند برنامه تقدیم عزیزان شنونده بکنیم. خب بچه‌ها، دخترها و پسرهای نوجوان در آغاز سنین نوجوانیشون 4 مرحله رو توی هویت تجربه میکنن، که انشاءالله ما در برنامه‌های دیگه اون 4 مرحله رو مفصل توضیح میدیم. اما خود هویت چیه؟ واقعا این همه ما میشنویم که ما دچار بحران هویت شدیم، بحران هویت دوران نوجوانی، کلیدواژه‌هایی که مدام داریم از افراد مختلف اونها رو میشنویم. ببینید، هویت شامل اون خاطرات، تجربیات، روابط و ارزش‌های ماست و این احساس که ما چه کسی هستیم. در این دایره گسترده نظام هستی ما کجای کار هستیم، ما کی هستیم، ما قراره چه ارزش‌هایی رو بپذیریم و انجام بدیم. و اینکه ما دقیقاً چه نفع و ضرری برای جامعه داریم، اصلا از حضور ما چه آدم‌هایی دارن بهره مند میشن و ما چه خوبی‌هایی رو به دیگران میرسونیم. همه موضوعات و سوالاتی که حول محور این سوال میچرخه که من کی هستم، یک سوال مهم و اساسی، من چرا باید باشم، این بودن من چه اتفاقاتی رو برای من رقم میزنه. پس در واقع میخوام کلید واژه مهم رو بگم، خواهش میکنم این جمله رو یادداشت بکنن، حتی اگه قلم و کاغذ دستشون نیست توی گوشیاشون یادداشت بکنن، چون روی این کلید واژه و این جمله خیلی کار داریم. هویت در واقع تصور ثابت و مداومیه که از خودمون ایجاد میکنیم، دخترای نوجوان، پسرای نوجوان، یعنی تصور و تصویری که به آدم‌ها شما دارید منتقل می‌کنید.
بله.
دختر و پسر نوجوان دنبال این تصور می‌گرده، یعنی برای دختر خوب بودن باید چه کارهایی رو انجام بده، برای اینکه بهش بگن یه پسر مذهبی عاقل فهمیده باید چه رفتاری رو انجام بده که این تصور در دیگران ایجاد بشه. ببینید رو واژه دقت کنید، نگفتم تصوری که به وجود میاد، گفتم تصوری که ما ایجاد میکنیم، یعنی من نوجوان در ایجاد این تصور نقش فعال دارم و دارم این تصور رو برای دیگران ایجاد میکنم. این تصور ثابت و مداومی که داریم از خودمون ایجاد میکنیم علارغم تغییراتی که ممکنه در طول زمان بروز بکنه و نقش هایی که در زندگی به عهده میگیریم هست، مثل نقش فرزندی، نقش دوستی، نقش همسری، یعنی ما به اینا کاری نداریم، این تصور مداوم داره ایجاد میشه و در هر سنی داره تغییر میکنه.
بله.
حالا با دختر و پسری مواجهیم که نمیدونه این تصور رو چطور اصلاح بکنه. بعد از کارگاه هویت 30-40 تا دختر نوجوان پر انرژی، فکر میکنید از من چی پرسیدن؟ گفتن حالا خواهیم دکتر ما چی کار کنیم، چجوری این تصور رو در ذهن والدینمون اصلاح بکنیم. یعنی تازه فهمیدن که یه سری خرابکاری هایی توسط خودشون اتفاق افتاده و بر اساس تصوری که ایجاد کردن آدم های اطرافشون بهشون اعتماد دارند یا ندارن. حالا میخوان تازه اول مسئله چجوری باید این تصور رو ما ایجاد بکنیم، اصلاح بکنیم یا در یک روند درست و منطقی حرکت بکنیم. انشالله در برنامه های آتی مفصل در مورد این بحث هویت با عزیزان شنونده صحبت میکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. پس موضوع جدیدمون در مورد هویت در دوران نوجوانی و تمام تصورات، احساسات، ارزش‌ها، روابط، تجربیات و خاطراتی است که توی همین مقوله میگنجه. و شما پدر و مادر عزیز و دغدغه‌مند، اگر سوالی به ذهنتون میرسه در مورد هویت در دوران نوجوانی، حتما با سامانه پیامکی 30553 و دو شماره تلفن 329-10551 و دو با پیش شماره 025 روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. پرسمان تربیتی همیشه در خدمت شماست.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
من یه پسر 6 ساله دارم، موانی که تو خونن خیلی آرومه، خیلی مثلا حالا باید صبح آنزیاش بازی میکنه، خیلی غیرکه، هیچ اذیتی نداره، هیچ آنزاری نمیره خونه، حتی تو کاغا خونم کمکم میکنه، ولی به مثل این که بریم مهمونی که مثلا با هم بازیاش باشه از صبح آنزی رو خرج میکنه، نمیدونم اصلا از صبح آنزی یه طرف مقابل رو برمیداره به خودشم نمیره و این خیلی اذیت هم میکنه، این که پرت میکنه، این که یه رفت دارایی از خودش نشون بده، این خیلی اذیت هم میکنه. لطفا راه نمایی میکنیم من چیکار بکنم، چجور باید برخورد بکنم با این روش و این رفت دارایشون. ممنون میشم، خدافظ.
خب خیلی ممنونم از این خواهر بزرگوار اصفهانیمون با اون لهجه زیباشون و البته دغدغه‌ای که دارن خانم حیدری و منتظر هستن که از ما راهنمایی بشن.
خواهش میکنم. خب بچه‌ها توی خونه یک فضای امن و کنترل شده‌ای رو تجربه میکنن. خونه جایی نیستش که محیط جدید و تازه‌ای براشون باشه. هر روز صبح توی همین خونه چشم باز کرده، هر روز صبح توی همین خونه با همون وسایل همیشگی بازی میکنه. چجوری امتحان کنیم؟ صبح صبح بچه از خواب بیدار شه یه وسیله بازی جدید به وسایلش اضافه کنید، یه گوشی تلفن همراه رو هم در یک جای قرار بدید، ازش فیلم بگیرید. اول میره سراغ چی به نظر شما؟
همون چیزی که جدید
اومده، چون بقیه مسائل و موارد براش موضوع تنش‌زایی نیست، موضوع حساسیت‌زایی نیست، نمیخواد کشف بکنه، شیطنت بکنه و اونها رو پیدا بکنه. بنابراین فضای خونه فضای کاملا کنترل شده هست، توی فضای خونه احساس راحتی میکنه. به ما نگفتن که خواهر و برادری هم داره یا نه، تک فرزند هست یا نه، چون همه این عوامل متغیرهایی هستن که باید بررسی شن. اما حالا مسئله کجا آغاز میشه؟ زمانی که این بچه در مهمانی شیطنت میکنه. یعنی مادر عزیزمون از این مسئله الان ناراحت بودن و میگفتن که چرا تو مهمانی شیطنت میکنه اما تو خونه ساکته. خب اولا این مقایسه رو حذف کنید، این اصلا مقایسه درستی نیست که این بچه‌ای که تو خونه آرومه چرا تو مهمانی شیطنت میکنه، این اصلا مقایسه منطقی و دقیقی نیست. نکته دوم، حساسیتتون رو لطفاً از روی شیطنت کردن این بچه در مهمانی بردارید. هر مقدار حساسیت مادر نسبت به این موضوع افزایش پیدا بکنه، بچه‌ها میتونن کنترل بیشتری رو توی این موضوع انجام بدن. یعنی بچه متوجه میشه مادر حساسیتی داره که میتونه مامانش رو کنترل کنه. یه کنترل دستش میگیره، نگاه میکنه ببینه مامانش چه مدلی رفتار میکنه. بیشتر شلوغ میکنه، نگاه میکنه به مامانش، ببینه مامانه عصبانی میشه، با تندی میاد اسباب بازی رو از دستش میگیره و اون یاد میگیره از چه کانالی مامانش رو کنترل بکنه.
یعنی همین نکته دقیقی که همیشه شنیدیم، نقطه ضعف فاتون رو مدیریت احسن بکنید و نذارید بچه ها متوجه بشه.
به خاطر همین خیلی از تکنیک هایی که ما به والدین یاد میدیم تغافله.
بله.
یعنی حواستون باشه کجا باید خودتون رو به ندیدن و نشنیدن بزنید که بچه ها حساسیت های شما رو متوجه نشن. این نکته اول. نکته دوم اینه که حالا این بچه داره رفتارهایی رو انجام میده که مهمانی رو به هم میریزه. شما قبل از مهمانی خواهش میکنم این رو کنترل کنید، از صاحب خونه تقاضا کنید که وسایل و اسباب بازی هایی رو که انفرادی هستن رو نیاره. مثلا کلن یه ماشین خیلی خاص وجود داره و 4 تا بچه، قاعدتا شما اگر اون ماشین رو دم دست قرار بدید بین بچه ها دعوا میشه و این غیر قابل اجتنابه، چون نمیشه بچه کوچیک 4 ساله و 5 ساله یاد بگیره که نیم ساعت صبر کنه تا ماشین به دستش برسه. اون بچه‌ای که نیم ساعتش تمام میشه نمیتونه تحمل کنه از لذت داشتن یک چیز منحصر به فرد عبور کنه و اون رو به یکی دیگه اهدا بکنه. صابخونه چی میشه؟ اسباب بازی ها مال بچه صابخونه است، اون میگه که اینا مال من بوده. درسته براش تکراریه ها، اما اونجا میشه قیمت طلا پیدا میکنه، یک موضوع خیلی خاص میشه و دوست داره که اصلا چیزی که از صبح تا حالا بهش نگاه نمیکرده رو چسبونده به خودش و رها نمیکنه و مامانه میگه بابا این از صبح دم دست تو بوده، خب حالا بده اون بازی کنه. نه، اون نمیده، چون الان رقبایی براش ایجاد شدن که احساس خطر کرده، بعد بتونه برتری و قدرت خودش رو تو این مسئله اثبات بکنه.
تو دایره خصوصیات کودکی این دیگه واسه شرف و آبروئه.
احسن که بتونه اونجا دفاع کنه از وسایل درسته خودش و به خصوص اگر حس مالکیتش هم یه حس قوی باشه. بنابراین حواسمون به این موضوع باشه که بچه ها از سنین 4 سالگی روی بدنشون دیگه کنترل پیدا میکنن. وقتی که روی بدنشون کنترل پیدا میکنن احساس استقلال بیشتری رو تجربه میکنن، چون دیگه لازم نیست دستشو بگیریم راه ببریم، خودش داره راه میره و میدوه. و همین موضوع باعث میشه که به صورت طبیعی فعالیت های بیشتری رو انجام بده. بنابراین توی یه مهمونی بچه 4 ساله یا 5 ساله ما میپره، سعی میکنه وسایل جدیدی رو که میبینه و براش نو و تازه است کشف بکنه. چرا اول مثال خونه رو زدم و گفتم توی خونه مسائل تازه‌ای براش وجود نداره؟ چرا؟ مثلا کابینت های خونه رو 5 سالش هنوز ندیده، اولین فرصتی که پیدا کنه کابینت ها رو باز بکنه همه رو میریزه بیرون.
درسته.
و مادر تعجب میکنه، میدونی چرا؟ چون در کابینت همیشه براش بسته بوده، تا حالا نمیتونسته خودش باز کنه، الان شده یه پسر 5-6 ساله و میتونه این کار رو انجام بده و مطمئن باشید که دریغ نمیکنه، ذره دریغ نمیکنه و این کار رو انجام میده.
مامانا با تمام وجود الان این رو درک
میکنن،
کشوهای زیر تلویزیون، کابینت ها، دراور، کمد ها، دیگه هیچ جا از دستشون در در امان نیست.
دقیقاً. حالا بودن با یه بچه پر انرژی خیلی کسل کننده است، چون واقعاً ثانیه ثانیه بعد انرژیت رو تنظیم کنی بله. که بتونی با این بچه برخورد بکنی. اما قبل از اینکه توی مهمونی حاضر بشن، شروع کنن در قالب بازی تمریناتی رو با اون فرد انجام بدن. یعنی بگن که تو الان یه پسری هستی که اومدی مهمونی و من همون دختر یا پسری هستم که تو خانواده در واقع میزبان حضور دارم. حالا بیا با هم در مورد اشتراک گذاشتن وسیله هامون گفتگو کنیم. بیا با هم یه بازی های مهارتی رو تمرین بکنیم که داشته باشیم. و ببینید، بازم عرض میکنم، کنترل کردن بچه ها به این شکل وارد بازی های اونها شدن یک راهبرد اشتباهه. باید اجازه بدیم بچه ها حل مسئله رو یاد بگیرن. اما بچه‌ای که تا حالا با این مسائل مواجه نشده، شما توقع دارید تو اون موقعیت چه کنترلی رو از خودش نشون بده؟ پس یک، آموزش هایی رو در خونه آغاز کنید، در قالب بازی حتی پدر رو وارد بازی کنید. یعنی بگید ما دو تا بچه جدیدیم
بله.
داریم میایم تو خونه تو، یه حریم براش درست کنید. بگید ما داریم میایم تو خونه تو مهمونی. حالا یه وسیله‌ای رو بردارید بهش بگید که من بعد اجازه بگیرم به وسیله تو دست بزنم. اون میگه بله. میگه ای پس وقتی ما میریم مهمونی بعد اجازه بگیریم. مفهوم اجازه گرفتن از وسیله رو برای اون فرد توضیح بدیم و سعی بکنیم اون رو به آرامش دعوت بکنیم. بازم اگر این مادر عزیزمون ابعاد مختلفی توی اون مهمانی هست که آزارشون میده، پیشنهاد میکنم حتما از یک مشاور کودک کمک بگیرن و بهتر بتونن مختصات مسئله رو ترسیم بکنن.
خانم حیدری، من منتظر بودم تمام نکات رو بگید بعد سوال بعدیم رو بپرسم که توی همین قالب می گنجد. یعنی دنباله شاید همین سوال باشه اما یه مدل دیگش. خیلی از پدر و مادرها رو دیدید میگن که خب شما الان توی توضیحاتتون فرمودید که حساسیت رو از روی بچه‌ها برداریم، درسته؟
بله.
یعنی خیلی جاها نبینیم نشنویم.
بله.
با پدر و مادرها که صحبت می‌کنیم میگه من به من بر می‌خوره که صابخونه یا یکی دیگه به بچه من تذکر بده، دوست دارم خودم بهش بگم اما دیگران جلوی بچه ها خرابش نکنن. این نکته توی دوران نوجوانی هم بعضی موقع دیده میشه که پدر و مادر میگن بچه برای من بزرگ شده، قابل احترامه، برای من شخصیت داره، دوست ندارم جلوی دیگران مثلا پدر بزرگش، عموش، خالش یا یکی از دوستان و آشنایان بهش تذکر بده، دوست دارم این کار رو خودم انجام بدم در حق بچه‌ام اما بی احترامی از طرف دیگران نباشه نسبت به بچه.
همتون.
یعنی این تذکر رو یک نوع بی احترامی و گرفتن استقلال و شخصیت از طرف اون نسبت به بچه خودش میدونه. چه کار باید بکنیم؟ اینجا هم باید تغافل بشه.
ببینید، یه خانومی رو من دیدم برای پدر شوهر و مادر شوهرش نکات تربیتی تو فضای مجازی ارسال میکرد. من گفتم چرا این کار میکنی؟ گفت بعضی مسائلی رو که من نمیتونم مستقیم به پدر و مادر همسرم و حتی پدر و مادر خودم بگم که اینا اصول تربیتیه، از زبان یک کلیپ، از زبان یک فیلم، از زبان یک روانشناس، از زبان یک استاد برای اونها میفرستم و اتفاقا میگفت بازخوردهای خوبی گرفتم. یعنی پدر همسر من بعد از اینکه در مورد غذای کودک اون فیلم رو دیده بود به من میگفت خیلی نکته خوبی داشت، دیگه ما هم بهش اصرار نمیکنیم غذا بخور.
درسته.
پس اول از همه ما باید مدیریت تربیت توی خانواده رو یاد بگیریم. این نکته اول. نکته دوم اینه که شما مسائل و چالش های بچه هاتون رو، اونایی رو که در جمع قابل دیده شدن هست، مثلا یه خانم میگفت پسر 3 ساله من مدام دستش رو تو دهنش میذاره و خب این خیلی منو آزار میده، غیر از این که حالا دستش کثیفه و ممکنه آلودگی داشته باشه، من ناراحتم از این موضوع. چرا ناراحتیش از این موضوع چیه؟ خالش بهش میگه خاله جون دستتو درار از دهنه، دست کثیفو که آدم نمیذاره تو دهنش. یکم بچه میره جلوتر، دایی میگه دایی جون اینو درار، این دستتو نباید بکنی توی دهنت و این کار درستی نیست. میره جلوتر، پدربزرگ میگه دستتو از دهنت در بیار. مدام داره این بچه تذکر میشنوه. قبل از اینکه یک موضوعی اتفاق بیفته بیایم برای از خانواده توضیح بدیم که این در مسیر رشد خودش یک تجربه جدیدی رو داره پیدا میکنه. گاهی در مواقعی که استراب داره دستش رو در دهانش قرار میده. من دارم ریشه های مسئله رو پیدا میکنم. با یک مشاور صحبت کردم، گفته به هیچ عنوان تذکر ندید تا آروم آروم این مسئله رفع بشه. یعنی هم اطلاعات و دانش تربیتی اطرافیانم رو بالا میبرم، هم قبل از اینکه این اتفاق رقم بخوره میام ماجرا رو مدیریت میکنم توی خانواده. این خیلی مهمه. و نکته بعد این که ببینید، به هر حال بخوایم نخوایم در تعاملات یه سری اتفاقات میفته. واقعا نمیشه پدر بزرگ و مادر بزرگ و دایی و خاله و عمه رو کنترل کرد که اونا هیچی نگن. اگر بخوایم بچه‌مون رو در این مدل تربیت کنیم، باید بشینیم خونه و هیچ جا نریم، با هیچ کی هم تعامل نداشته باشیم که خدای نکرده کسی به بچه‌های ما چیزی نگه که ما ناراحت بشیم. اما اگر مسئله رو درست بشناسیم، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ اشراف شما رو تربیت رو متوجه بشن، خاله و عمو و دایی اشراف شما رو مبانی تربیتی رو متوجه بشن، و این موضوع رو ما در اطرافیانمون خیلی میبینیم، خود شما هم حتما دیدید، مثلا ما یه افرادی رو اردو برده بودیم که بچه‌ای داشت برجه ورجه میکرد و میدوید، به مامانش میگفتن مراقب هستی مثلا این بچه اتفاقی براش نیفته؟ میگفت آره، یک میزان زمان خاصی رو براش در نظر گرفتم، الان میرم میارمش، ولی زمانش هنوز پر نشده. همه که دیدن مامان حواسش هست و کاملا در یک مسیر درست داره بچهش رو تربیت میکنه، کسی دیگه به اون بچه تذکر نداد، یعنی میدونستن که مامان حواسش هست. اما شما فکر کنید مامان بچه رو رها کرده، این داره در کنار یک نهری بازی میکنه، هر آن ممکنه بچه بیفته توی آب و مامان بی خیال نشسته با دوستانش داره صحبت میکنه. خب اطرافیان نگرانن، میگن اگه این بچه افتاد تو آب کی میخواد پاسخگو باشه، و شروع میکنن به بچه تذکر دادن. بنابراین موقعیت ها رو درست بشناسیم و بعد توی اون موقعیت درست هم سعی بکنیم تصمیم درستی رو داشته باشیم. و واقعا اگر برامون مهمه که یه اصولی رو دیگران به بچه‌مون تذکر ندن، قبلش خودمون در قالب بازی و گفتگو مسئله رو حل کنیم. توی دوره نوجوانی یه مقدار قضیه متفاوت‌تر میشه. بچه‌ها دنبال حس استقلالن، دنبال هویت خودشونن، دنبال پیدا کردن خودشون هستن. باید بتونیم در اثر گفتگو این مسئله رو حل بکنیم که ببین تصویری که تو الان توی مهمانی از خودت ارائه میدی،
بله،
ممکنه الان برای یک جلسه برای تو باشه و دفعه دیگه تصویر جدیدی بخوای ارائه بدی، اما نظر اطرافیان در مورد تو ممکنه پایه‌هایی گذاشته بشه که دیگه اینا تغییر نکنه. یعنی تو دوبار توی یه مهمانی لباسی میپوشی که نامناسبه، نظر اطرافیان میاد روی سمت تو، تو یه آدم بی سلیقه هستی. ممکنه تو دو ماه دیگه، سه ماه دیگه این هورمون‌هات اصلاح بشه، فضای فکریت کاملا تغییر بکنه، اما اطرافیان پیش زمینه ذهنی که توی ذهنشون باقی میمونه نسبت به تو اصلاح نمیشه. یعنی با گفتگو، و توقع نداشته باشیم با این جمله پسر من دختر من لباس پوشیدنش رو اصلاح بکنه ها، این یک فراینده. یعنی آرام آرام مواردی رو در ذهن نوجوان قرار میدیم، زیرا به اعتقادات مسلمش رو خیلی نرم و آرام میزنیم، اجازه میدیم خودش به نتیجه میرسه.
یه کوچولو هم در مورد اون روی سکه توضیح بدیم و بعد بریم سراغ سوال بعدی، چون لابلای پیامک ها این هم سوال شده،
بله،
بود که بعضی از پدر و مادرهای حساس به قول شما پشت سر هم و رگباری تذکر میدن،
بله،
و خیلی از پدر و مادرها هم متاسفانه در قبال تذکر دیگران که شاید خیلی وقتها بجا هست، یعنی تهدید بچه خودش رو شامل میشه، یک خطری متوجه اون بچه و بچه دیگه که اونجا هست شامل حالشون میشه، مادر و پدر برمیگن شما کاری نداشته باشید، اینجا پدر و مادر خودشون هستن، بخوان خودشون تذکر میدن،
بله،
یعنی نه اون حساسیت خیلی بیجا و متعصبانه و از این ور جلوی بچه و جلوی روی بچه این رو از دیگران سلب کردن و تذکر رو به بزرگتر دادن، این خودش دوباره،
بله،
یه عیب میکنه.
ببینید فضایی که توی خانواده در مهمانی ها ایجاد میشه الان دیگه فضای خیلی خاصیه. یه سری بچه‌ها که اصلا گوشی رو میگیرن دستشون میرن تو دایره قار تنهایی خودشون، اصلا،
بله،
وارد تعاملات نمیشن.
بله.
بنابراین یه بچه‌ای هم که حالا وارد تعامل شده داره بازی میکنه، اگه ما با دعوا کردن و رنجوندن حس لذت حضور در یک جمع فامیل و مهمانی رو ازش بگیریم، باعث میشه که اونم دیگه رغبتی نداشته باشه. یعنی بچه تصمیم میگیره برای اینکه هیچ حاشیه‌ای رو تجربه نکنه یه گوشی بگیره دستش بره تو اتاق بشینه و بازی کنه، کاری که هر روز داره انجام میده. اینجوری نه کسی بهش میگه چرا نشستی، چرا پریدی، چرا این رو زدی ریختی و این فضا براش اتفاق میفته. بنابراین پدر مادرها علاوه بر تربیت بچهای خودشون باید بر تربیت بچهای فامیل و دوستانشون هم دقت نظر داشته باشن که گاهی تذکر بیجا یا حساسیت نشون دادن نسبت به یک رفتاری. ببینید ممکنه یه مادری خودش الان از لباس پوشیدن دخترش داره عذاب میکشه، ناراحته، حالا من خاله اون بچه هستم، عمه اون بچه هستم، من دوست مادر اون دختر خانم هستم، نیام فضای عذاب وجدان رو برای مادر بیشتر بکنم، بگم کنم. این چه لباسایی اون پوشیده، بیام درک بکنم، به مادر بگم نگران نباشی یا ما میفهمیم، همه ما این سنی بودیم، این دوران میگذره، و اون مادر احساس آرامش بکنه که دخترش مورد قضاوت قرار نمیگیره که این دیگه از مسیر دین و اسلام و همه این امور خارج شده و داره به مسیری میره که به تباهی میرسه. نه واقعا یه فضای خاصیه دوره نوجوانی و کاملا ما باید اون مسیر درست رو درک بکنیم و قضاوت بکنیم. کاملا اینجا استدلال به ما کمک میکنه که دلایل منطقی داشته باشیم. یعنی اگر کسی به ما گفت چرا دخترت اینطوری لباس میپوشه، 5 تا جواب خوب تو آستینمون داشته باشیم. مختزای سنشه، هورموناش به هم ریخته، دوران هویت یابی خودشه و من کاملا آگاهم به احوالش و حواسم هست که داره تو چه مسیری حرکت میکنه. بنابراین شما هم نگران نباشی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. همچنان شنونده برنامه پرسمان تربیتی هستید از رادیو معارف.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
هستم خدمت شما. این دختر ما 15 سالشه، بعد یه مقداری دارن خودش پنداری داره، یعنی مثلا فرشون دماغ خودشو به هیچ وجه زیبا و خوب نمیدینه، خودشو کم میدینه، دستشون چیاش هم مطالبش خوب هم آنزاشو بحث زیبایی ظاهری دارن، چیزا خودشو خیلی کمتر از بخیه میبینه، مرتب دو آینه خودشو چک میکنه، یه سری مسائل داره که خواهشمند ما را هم نمید. یعنی اینکه تو آینه مثلا بس رو طبیعی یه بار دو بار ده بار تو روز رو ببینه، ولی مثلا بس می 50 بار 100 بار شده تو روز مرتب چک میکنه خودشو، بعد سوال میکنه که دماغم خشنگه، یا مثلا بعد اصلا عنوان میکنه که همه دخترها اصلا خوشگلتن، در حالی که اصلا اینجوری نیست، خودش ماشاءالله خیلی هم خوشگل و شدیده.
خب خانم حیدری عزیز، این هم یک مصیبتی است واقعا که افتاده به جون نوجوانهای ما و متاسفانه بعضی وقتا حرفهایی میشنویم که یه مقداری ناراحت کننده است، هم برای ما که اطرافیانشون هستیم میشنویم، هم برای پدر و مادرها. من خیلی وقتا حتی شنیدم مثلا دختری رو که میگه مامانم هیچی نداشت، یه چش ریز داشت، اونم به ما ارث داد. مثلا آقا پسر میگه یه دماغ گنده داشت بابای ما، اونم به ما ارث داد. متاسفانه از این جملات که خیلی هم شایسته نیست از زبان نوجوانها زیاد میشنویم، اونم به خصوص توی این فضاهای مجازی که متاسفانه اینقدر دارن به قیافه و به عملهای زیبایی بها میدن. از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید نوجوانها در سن نوجوانی یک ویژگی خاص براشون به وجود میاد، اونم اینه که فکر میکنن همه دنیا، ببینید باز تاکید میکنم، همه دنیا رو اونها تمرکز کردن. از این نوجوان به اون نوجوان این احساس دوز متفاوتی داره، برای یه نفر این دوزش 100ه، برای یه نفر 10ه. به خاطر همین این رو وقتی به والدین میگم، یه مادری میگه نه اتفاقا اصلا دختر من اینطوری نیست، یه مادر دیگه میگه وای دقیقاً دختر من همیشه اینجوریه، دیوانه کرده ما رو، مدام جلوی آینه است، مدام خودش رو چک میکنه، مدام از دیگران میپرسه که آیا زیبا هست یا نه. کافیه یه جوش خیلی کوچولو زیر چونه، اصلا جایی که دیده نمیشه، مهمونی دیگه نمیاد، حاضر نیست هیچ جا بره، میگه همه الان دارن به این جوش من دقت میکنن و توجه میکنن. خب پس ما داریم چی رو عرض میکنیم؟ بحث ناظر خیالی رو که یکی از ویژگی های مهم دوره نوجوانیه.
بله.
انگار که دیگران با یه ذره بین افتادن بدو دنبال دختر و پسر نوجوان، واقعا حسشون اینه ها خانم شیرعلی جان، واقعا حسشون اینه که هر جا میرن دیگران یه ذره بین برداشتن
قبل از اینکه منو ببینن دماغم رو میبینن.
احسن. و با این ذره بین دارن ریز ریز جزئیات شما، لباس شما، نمیدونم رنگش، نشستن شما، حرف زدن شما رو مورد بررسی قرار میدن. که بعد از ایام کرونا ما شاهد این هستیم که بعضی نوجوان‌ها با اینکه دیگه کرونایی در کار نیست ماسک میزنن هنوز و خودشون رو دارن میپوشونن. به خاطر اینکه ازشون میپرسی میگه نه وای نمیتونم قیافه‌ای بدون ماسکمو به بقیه نشون بدم. اعتماد به نفسشو ندارم. این دختر نوجوان دقیقاً به من همین جمله رو گفت که وای نخوام دکتر، من اصلاً نمیتونم صورتم رو به بقیه نشون بدم. فکر میکنم خیلی زشتم. در حالی که بعد از اصرار اطرافیان ما ماسک رو برداشتیم، خب چهره خوبی داشت، چهره قابل قبولی داشت، مشکل حاد و خاصی تو این چهره وجود نداره. اما چون این احساس درش وجود داره، داره اینطوری نگاه میکنه. به خاطر همین هم طبیعیه که ساعت‌ها جلوی آینه وقت صرف میکنن و سعی میکنن که در واقع روی این کار تمرکز کنن. چه کار کنیم؟ اول راهکارو بگم و بعد یه نکته علمی هم در موردش سعی میکنم عرض بکنم. اول از همه حتما والدین محترم از این کار سوء برداشت نکنن. سوء برداشت از کجا میاد؟ قضاوت کردن. خب کجا میخوای بری؟ با کی میخوای قرار داشته باشی؟ قرار کجا بری؟ چرا داری این کارو میکنی؟ قضاوت نکنید. دلیل علمیش رو توضیح دادم. نوجوان‌ها توی این سن یک ناظر خیالی دارن، احساس میکنن کل دنیا اونها رو زیر نظر گرفته.
بله.
و وقتی این احساس رو دارن نمیتونن صبح بلند شن. حتی وقتی براشون توضیح میدیم بچه‌ها نمیتونن این ناظر خیالی رو کنار بگذارن. یه کارگاه من بر نوجوان‌ها قشنگ اینو توضیح میدم، دلیل رفتارشون رو متوجه میشن و نمیتونن فردا صبح بلند شن و بگن خب پس دیگه دنیا ما رو زیر نظر